أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دليل دوم مرحوم آخون برای ابطال عقص قصد امر در متعلق تکلیف از راه تعدد امر که دارای دو شق بود، مرحوم آخون فرموده بود امر دوم که توسلیه، سوال میکنیم امر اول توسلی هست یسخط و به اتیان ذات متعلق، یا اینکه لا یسخط به اتیان ذات متعلق؟ اگر بگویید یسخط به اتیان ذات متعلق، امر ثانی دیگه بلا وجه بلا ملاکه. اگر بگویید امر اول لا یسخط به اتیان ذات متعلق، این عدم سقوط لا منشأ له الا اینکه غرض زیغه، غرض حاصل نمیشه مگر به اتیان عمل به قصد الامر، به قصد قربت. خب اگر غرض زیغ باشد، خود همین زیغ غرض باعث می شود که عقل حکم بکنه به این که مکلف باید عمل را با قصد قربت انجام بده. همین حکم عقل در مورد زیغ غرض کافی هست برای اینکه مکلف را سوق بدهد به سمت عمل با قصد قربت. دیگه احتیاج به امر ثانی نیست، احتیاج به اعمال مولویت نیست. امر ثانی یسیر و لغوان مستدرک میشه. امر ثانی در یک شق، امر ثانی بلا ملاک میشود، در شق دوم امر ثانی مستدرک میشه و لغو میشه. این دلیل دوم مرحوم آخون بوده. نسبت به این دلیل اعلام بعد از مرحوم آخون اشکال کرده. اشکالها، بعضی از اشکالها برمیگرده به اینکه ما شق اول را قبول میکنیم و از اشکال شما جواب میدهیم، این محضوری که شما گفتید پیش نمی آید. بعضی از اشکال ها هم برمیگرده به این که ما شق دوم را قبول می کنیم و محضور و اینطور نیست که امر ثانی بلا امر ثانی مستدرک باشه. بعضی مثل مرحوم اصفهانی هم که هر نسبت به هر دو شق اشکال کردن، یعنی یه بار گفتن ما شق اول رو قبول میکنیم، اشکال رو رفع میکنیم، جواب میدیم، محضور رو برمیداریم، یه بارم فرموده که شق ثانی رو. در مجموع اشکالات متعددی شده، ولی عمده اشکالاتی که در این قسمت هست اشکال مرحوم اصفهانی هست، از که برمیگرده اون قسمتی که برمیگرده به این که ما شق اول رو اختیار میکنیم و از محضور جواب میدیم، و اشکال دومی هم که عمده هست اشکال مرحوم نائینی هست که برمیگرده به این که ما شق دوم رو اختیار میکنیم و از محضور جواب میدیم. اشکالات متعدده، ولی بله بنای بر طرح همه اشکالات نیست. دو تا اشکال از اشکالات اعلام مطرح میشه و یه اشکال سوم هم که به عنوان اشکال صحیح و ما یسیر ان یقال در اشکال به مرحوم آخون مطرح میشه. اما اشکالی که مرحوم اصفهانی کرده که همونطور که عرض شد به هر دو شعر اشکال داره، ولی اونی که الان مطرح میشه اشکال است که در اول فرمودن ما شق اول کلام شما رو اختیار میکنیم، شق اول کلام شما رو اختیار میکنیم که فرموده بودید که اون امر اول آیا اگر توسلی باشد که با اتیان ذات فعل ساقط میشود و بعد سقوط امر اول لا ملاک لا یبقا ملاکن للامر ثانی، امر ثانی لا مجال له. ما این شق اول رو اختیار میکنیم و جواب میدیم، میگیم که امر اول که به ذات فعل تعلق گرفته با اتیان ذات فعل بدون قصد قربت هم این امر اول ساقط میشه، ولی از اونجایی که سقوط امر و تحقق امتثال علت تامه نیست برای حصول غرض با غرض نهایی در بین، این محذوری که شما گفتید که لا مجال للامر ثانی، این محذور اینجا پیدا نمی شود. شما گفتید که اشکال شما در شق اول در دلیل شما اومده که اگر امر اول امر توسلی باشد که یست خودها به اتیان ذات متعلق، مجالی برای امر ثانی نیست. این فرمایش شما مرحوم آخون بود، ولی ما در اشکال به کلام شما میگیم نه، ولو امر اول ساقط شده ولی هنوز هم مجال برای امر ثانی وجود داره. امر ثانی اینطور نیست که بلا ملاک باشد، اینطور نیست که بلا ملاک باشد و مجال نداشته باشه. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه اگر در فعلی مثل صلات دو مرتبه و دو جهت از غرض وجود داشته باشد که یک مرتبه از غرض در ذات فعل هست که اگر فعل اتیان بشه اون مرتبه از غرض حاصل میشه، ولی یه مرتبه دومی از غرض وجود داره، مصلحت من جهت اخرى در این صلات وجود داره، مصلحتی که موجب امر می شود، یه مصلحت دیگه‌ای وجود دارد که به خاطر تحصیل اون مصلحت دیگر امر ثانی به اتیان صلات به قصد امر تعلق می گیره. به عنوان مثال اگر مثلا فرض بکنیم که کل نماز با قصد قربت مجموعاً 100 درجه از ملاک داشته باشد، متصور هست که در ذات صلات با قدر نظر از قصد قربت مثلا 60 درجه از ملاک وجود داشته باشه، 60 درجه را خود صلات داره. خب چون 60 درجه با خود صلات در خود صلات هست، امر اول که تعلق گرفته است به ذات صلات با اتیان ذات صلات، اون امر اول ساقط میشه چون اون 60 درجه را تحصیل کرده است. ولی 40 درجه دیگه از مصلحت در صلات وجود داره که اون 40 درجه حاصل نمی شود مگر با اتیان صلات به قصد قربت. خب اون 40 درجه هم از اون جایی که مهمه در نظر شارع هست، مصلحت فقط رجحانی نیست، مصلحت مهمه در صلات برای حصول این مصلحت دوم که 40 درجه از مصلحت است که مهم هست، شارع امر میکنه به نماز با قصد قربت تا این امر دوم، تا با این امر دوم مکلف صلات را یه بار دیگه با قصد قربت انجام بده و اون 40 درجه هم حاصل بشه. گرچه با اتیان ذات فعل اون امر اول ساقط شد، امتثال محقق شد، ولی تبدیل امتثال که مانعی نداره، در جایی را که اون مصلحت نهایی هنوز باقی مونده اونجا جا برای تبدیل امتثال وجود داره، مجال برای تبدیل امتثال وجود داره. منتها اون مصلحت باقی مونده گاهی مصلحت غیر لزومی هست، در حد رجحان هست، اون رجحان اون در اون مصلحت و عدم لزومی بودن باعث میشه که اعاده و امتثال دوم مندوب باشه، کما هو الحال در نماز جماعت در جایی که شخص نمازش را فرادا خونده امر ثابت شده امر اول، ولی مقداری از مصلحت باقی مونده اون مقدار باقی مونده مصلحت لزومیه نیست، ولی جای تدارک داره دیگه، جای درک داره، شارع امر استحبابی به اعاده این نماز میکنه که نماز را همون نمازی که خونده قبلا به صورت فرادا بدون جماعت، اون نماز را به صورت جماعت بخواند، اون نماز را به صورت جماعت بخواند. خب در اینجا قرض اگر اون مصلحت باقی مانده، مصلحتی که لم یتدارک با اون اتیان ذات فعل، اگر اون مصلحت رجحانی غیر لزومی باشد اعاده میشه مستحب، ولی اگر اون مصلحت لزومیه باشد، مثلا 40% از ملاک که مهم در نظر شارع هست، این باعث میشه که اعاده بشه واجب، اعاده بر مکلف، ولو اون امر نماز را یک بار انجام داده با اتیان نماز، اون ذات نماز 60% از مصلحت حاصل شده، ولی چون مصلحت 100% که اون 60 به اضافه 40 هست فقط با اتیان به قصد قربت حاصل می شود، شارع امر می کنه امر جدید، امر دوم تعلق می گیره به اتیان صلات با قصد قربت، تحصیلا لون مصلحت اخرایی که باقی مونده بود و با امر اول با اتیان ذات فعل حاصل نشده. این فرموده که مشکلی در این جهت نیست. لون حساب اول زید فرمایش بر واقعون در شرق اول فرموده لنا الالتزام به هاز شرق، ولیکن میگیم که موافقت امر که همه جا موجب همه جا حالت علیت برای حصول غرض نهایی غرض کلی رو که نداره، در جایی که دو تا مصلحت وجود داره نسبت به یک مصلحت موافقت امر موجب حصول او میشه، ولی نسبت به مصلحت دوم چون نمیتواند مصلحت دوم را تحصیل بکنه، جا برای امر ثانی به اعاده و تبدیل امتثال به امتثال آخر بله باقی میمونه. اون جایی که مصلحت لزومی باشه، اگه مصلحت که مفروض در مقام هم اینه که اینجوری باید فرض بکنیم که برای تحصیل مصلحت ملزمه قائمه به معتی به بدایی امتثال، این برای تحصیل چنین مصلحتی امر ثانی تعلق میگیره، در نتیجه اعاده میشه واجب. پس موافقت امر اول بله هرچند موجب سقوط امر اول میشه، ولی در این حال اینطور نیست که لا یبقا مجال للامر ثانی، بلکه همچنان مجال برای امر ثانی باقی میمونه. این بله اشکال
فرض این بود که مصلحت مال ذات صلات دیگه وجود نداره.
اصلا نگفتیم که نه گفتیم نه اشکال مرحوم آخوند، ما با توجه به اشکال مرحوم آخوند میخوایم حساب بکنیم. اشکال مرحوم آخوند فرموده بود که امر اول، این از شما که دو امری قائل شدید، این امر اول آیا ساقط می شود با امر با اتیان ذات عمل یا نه؟
یسقطو به اتیان ذات فعل خونه لا یسقطو، چون مصلحت قائم به ذات فعل نیست.
نه نه اینجوری نه نه مصلحت نه این
ما توسطی رو اینجوری معنا کرد،
اجازه نه ایشون توضیح داد دیگر، گفته دو تا مصلحت هست
فرموده
نه بید با توجه به عبارت مرحوم آخوند، این شق عبارت مرحوم آخوند در شق اول رو میخونیم ببینیم این جواب به اون میخوره یا نه. عبارت مرحوم آخوند در شق اول اینه که فرموده ان الامر الاول ان کان یسقط به مجرد موافقتی ولا لم یقصد به الامتثال فلا كما هو قضیه الامر ثانی که امر ثانی هم توسلیه فلا یبقى مجال لموافقه الامر لموافقه ثانی مع موافقه اول بدون قصد امتثالی. تشریح مرحوم آخوند اینه فرموده که امر اول ساقط می شود، خود امر اول ساقط میشه یا ساقط نمیشه. مرحوم اصفهانی فرموده ما میگیم ساقط میشود، چون اون دو تا مصلحت فرض کردیم دیگه. اون مصلحتی که در یه مصلحت در ذات فعل بود که با اتیان ذات فعل اون مصلحت حاصل شده، چون اون مصلحت حاصل شده لذا امر اول هم ساقط شده.
در مصلحت دومی هم که دارن تصویر میکنن مصلحت همان فعل هست،
نه مصلحت
عنوان دیگه ای نیست،
نه مصلحت فعل به قصد
جماعت نیست که عنوان جماعت مصلحت
همین دیگه، همین دیگه قصد
همان
نه دیگه همون سالان نیست، فرقی نیست که اینجوری نه دیگه
اینو
همونطور که در صلات جماعت با صلات فرادا در نظر بگیریم یه حیثیت مشترکه وجود داره و اون ذات صلاته، یه حیثیت ممتازه هست که در صلات مع الجماعه هست، منتها اون حیثیت ممتازه مصلحت اضافه‌ای که در او هست مصلحت ترجیحی هست، مصلحت لزومی نیست. چطور در اونجا بعد از سقوط امر اول جا داره که شارع به امر استحبابی به اعاده و امتثال بکنه؟ مرحوم اصفهانی فرمود که اینجا همین. پس این یعنی با توجه به تعبیراتی که مرحوم آخوند داره در دو شق، این اشکال مرحوم آخوند اشکال مرحوم اصفهانی به همون مورد خودش میخوره، اینطور نیست که خلف فرض باشه. بله اشکال ممکن مناقشه و ملاحظه نسبت به فرمایش مرحوم اصفهانی اینه که این دلیل شما اخص از مدعا هست، این دلیل شما اخص از مدعا هست، ولو به حسب صناعت اینجوری که تصویر کردید از نظر صناعی تمامه، ولی این اخص از مدعا هست، مدعا را در همه عبادات توجیه نمی کنه، چون این تصویر برای اینکه جاری بشه متوقف بر این هست که در عمل به قصد قربت دو تا مصلحت باشه، یه مصلحت در ذات، یه مصلحت در قصد قربت، متوقف بر اینه که اینطور باشه. ولی در جایی رو که حامل مصلحت فقط صلات به قصد قربت هست و اصل عمل اصلا مصلحت نداره، اونجا این حرف نمیاد. از جهت وقوعی و از جهت اثباتی ما در عبادات کجا احراز میشه که این دو تا مصلحت است؟ حتی در مثل خود صلات هم نمیتونیم احراز بکنیم که دو مصلحت است. ممکنه در مثل صلات ذات صلات اصلا بدون قصد قربت مصلحت نداشته باشه، معلوم نیست که مصلحت داشته باشه. اگر در عبادت فرض بکنیم که هم ذات مصلحت داره، به تعبیر شما مصلحت اخرى در اتیان به قصد قربت، خب این تصویر جاری میشه. ولی اگر در عبادت ذات به تنهایی مصلحت نداشته باشد بلکه ما هو حامل المصلحه فقط عمل به قصد قربت باشه، این بیان شما دیگه اونجا پیاده نمیشه.
ملتزم به تعدد
عقاب هم
میشه در صورت ترک
هر دو؟
کجا در؟ مثلا نمازی من نخونم، ملتزم به تعدد عقاب ایشون میشه. اون اینا مصلحت اولی فوت شد به هم دو، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم ناشی از یک قرضه،
نه دیگه مصلحت تام این دوتا مصلحت، اونی قرض نهایی همونی که گفته شده، اون قرض اکمل، قرض اوفا، همون صد درجه از ملاک اوت چیز شده دیگه، به همون نحوی که مرحوم شیخ حل کرد، به همون نحوی که مرحوم شیخ حل کرد که اینجا در حقیقت دو تا قرض مستقل نسبت به هم دیگه نیستن. بله دو تا دو حیث از مصلحت وجود داره، ولی اینطور نیست که این مصلحت به هم دیگه زعیمه نشه، این مصلحت دوم به مصلحت اول اضافه میشه. روی حساب این صلات با قصد قربت را که در نظر بگیریم، این 100 درجه را داره، ولی در این 100 درجه 60 درجهش مشترک با اون ذات صلات هست دیگه. روی حساب چون در مجموع نسبت به کل غرض که ازش در کلام ایشون تعبیر به غرض اوفا شده، غرض اکمل شده، اون غرض اتم چون مجموعاً یک امر یعنی شی واحدی حساب می شود، عقاب هم متعدد نمیشه. این بچه بله بس اشکال مرحوم اصلاحانی به دلیل دوم مرحوم آخون این بود که ما شق اول را اختیار می کنیم و اون محظوری که شما در شق اول گفتید که لا یبقا مجال للامر ثانی، اون محظور را هم دفع می کنیم، می گیم اون محظور پیش نمی آید. مناقشه نسبت فرمایش مرحوم اصلاحانی اینه که این اخص از مدعا است. جریان این اشکال متوقف بر اینه که در هر عبادتی که ما میخواهیم امر ثانی رو اعراض بکنیم، متوقف بر اینه که ذات عمل هم مصلحت داشته باشد و اتیان عمل به قصد الامر هم مصلحت داشته باشد. ولی اگه ذات عمل احراز مصلحت نداشته باشه، اونجا این تصویر نمی آید. و نسبت به نوع عبادات هم از جهت وقوعی ما بخوایم بگیم که همه جا ذات هم مصلحت داره، دلیل بر این نداریم، مثلا کاشف از این نداریم. روی این حساب این عملا این اشکال شما که در حقیقت بله تثبیت اخذ قصد الامر به تعدد الامر، این اشکال، این راه حل تمام نیست، اخذ از مدعا میشه. اشکال دوم اشکال مرحوم نائینی به مرحوم آخونده، که مرحوم آخون فرموده بود که اگر بله اگر دو تا امر وجود داشته باشد، ما سوال میکنیم امر اول امر بله توسلی هست یسخود یا لا یسخود، تعبدی هست لا یسخود. اشکال مرحوم نائینی به شق دوم کلام مرحوم آخونده، که مرحوم آخون فرموده بود که اگر امری باشد که لا یسخود به اتیان، اگر امر ثانی لا یسخود به اتیان ذات فعل، این لا یکاد یکون له وجه الا عدم حصول غرضی، وقتی به خاطر زیغ غرض امر ساقط نشده، ولی اگر غرض زیغ نبود مطلق بود که امر باید ساقط میشد، حالا که به زیغ غرض کشیده شد، اگه غرض زیغ باشد، خب در موارد زیغ غرض عقل حکم به لزوم رعایت قصد امر میکنه دیگه، احتیاج به امر ثانی نیست، که و امر ثانی یسیر و لغوان و مستدرکن. مرحوم نائینی این قسمت این شق دوم را حل کرده، فرموده که بله ما بله اختیار میکنیم شق دوم را، میگیم این امر اول لا یسخود به اتیان ذات فعل، توسلی نیست که یسخود به اتیان ذات فعل، تعبدی هست که لا یسخود به اتیان ذات فعل. این که شما فرمودید که عدم سقوط به خاطر زیغ غرض هست، این مقدار را هم ما قبول میکنیم که عدم سقوط به خاطر زیغ غرضه، ولی اینکه فرمودید اگر غرض زیغ داشته باشد در موارد زیغ غرض، عقل مستقل به لزوم رعایت لزوم اتیان فعل به نحوی هست که غرض حاصل بشه. در موارد زیغ غرض تعبیر مرحوم آخون این بود که عقل مستقل به موافقت امر به نحوی است که یحصل بهی غرضه فیسخود امره. این قسمت دوم اخیر را اشکال به این قسمت اخیر برمیگرده، این که فرمودید در موارد زیغ غرض عقل مستقل به این جهته، اشکال مرحوم نائینی اینه که عقل بله چه کاره است که اینجا این حکم را داشته باشه؟ عقل مشرع نیست، شأن عقل درک تعقل مولویت، اینکه این کار انجام بشود اون کار ترک بشه، اینها شأن مولا هست، مولا است که باید بگه این کار را انجام بده اون کار را ترک بکن. عقل فقط شأن عقل فقط این مقداره، فرمودن امر تشریع اینها از شؤون عقل نیست، تا عقل به عنوان یک شارعی در قبال شارع مقدس بخواد قرار بگیره، بلکه شأن عقل فقط در همین حد که عقل درک بکنه که هاذا الشیء مما اراده الشارع ام لا، جز چیزی شارع این رو خواسته یا نخواسته. شأن عقل فقط درک و تشخیص این قسمت اما اینکه بگوید این کار را انجام بده، نمیتونی به این اکتفا بکنی، باید این کار را به این نحو انجام بدی یا اون کار را انجام نده، اینها شأن عقل نیست، اینها باید از ناحیه شارع برسه. خب وقتی از ناحیه شارع، وقتی اینها کار شارع باشه، شأن شارع باشه، اعمال مولویت از ناحیه شارع باشه، به ملاحظه اینکه غرض زیغ هست، چون این قصد قربت دخیل در غرض هست، حتما باید این قصد قربت متعلق اراده شارع قرار بگیره. اگر در امر اول ممکن بود، خب از همون اول در متعلق امر اول اخذ می شد، ولی وقتی در امر اول ممکن نشد، لامحاله کشیده میشه به امر ثانی. و اینطور نیست که امر ثانی بلا امر ثانی مستدرک باشد، چون عقل اینجا شأنی ندارد تا با حکمی که دارد بعد به او اکتفا بشه، کافی باشه برای انبعاث مکلف نحو عمل با قصد قربت تا امر ثانی بشه بیفایده. این فرمایش مرحوم نائینی. اشکال و مناقشه‌ای که به این بیان مرحوم نائینی وارده اینه که در این عبارتی که در اجبدم هست، تصحیح عبارتم هست که بله فرمودن شأن عقل فقط درک اینه که شارع این به این شیء امر کرده است یا نه، این منحصر کردن شأن عقل در ادراک در همین حد و این که هاذا شیء مما اراده الشارع ام لا، این منحصر کردن در حقیقت مستلزم انکار حسن قبح عقلی در نتیجه و همینطور انکار قاعده ملازمه بین حکم عقلی و حکم شرعی. اگه عقل حکم نداشته باشه که از قاعده ملازمه محلی نداره. شما اگه شأن عقل رو منحصر کردید در این قسمت، اینکه بله دیگه عقل معنا داره که حکم به حسن شیء بکنه، حکم به قبح شیء بکنه، حالا چه در طول حکم احکام شرعیه، چه در مرتبه سابق، چه در مرتبه لاحق، اصلا جا برای این شما باقی نذاشتید، گفتی که فقط شأن عقل تشریح اینه که این فعل مراد مولا هست، مأمور به هست یا مراد مأمور به نیست. این مستلزم انکار حسن قبح عقلی و مستلزم انکار قاعده ملازمه، ولو به نحو انکار قاعده ملازمه به نحو مطلقه، یعنی اصلا جا برای این قاعده ملازمه نمیمونه. و این مطلب مطلبی است که مورد قبول خود مرحوم نائینی هم نیست، با کلمات دیگری مرحوم نائینی هم سازگاری نداره که ما بگیم که عقل فقط شأنش تشریح امر و نهی مولا باشه. این چیزی با کلمات دیگری مرحوم نائینی هم سازگاری بله سازگاری نداره. لا اشکال در این که نسبت به بعضی از افعال عقل حکم به حسن، نسبت به بعضی حکم به قبح میکنه. این که مثلا این که در بله اوامر مولا باید اطاعت بشود، لا اشکال در استقلال عقل به این لزوم اطاعت، یا همینطور در قسمت مخالفت با امر مولا، معصیت مولا قبیح هست، ظلم به مولا هست، اینا لا اشکال در اینکه عقل چنین احکامی دارد. روی این حساب اینکه ما در اینجا بخواهیم دلیل مرحوم آخون را از بین ببریم، برای از بین بردن دلیل مرحوم آخون اصلا صلاحیت عقل للحکم باللزوم و عدم لزوم رو انکار بکنیم، تشکیک بکنیم و اون رو انکار بکنیم، اینجا نداره. عمده اینه که بله با قبول این که عقل شأن در این مرحله دارد که درک بکنه که این فعل حسن هست یا قبیح، به این میتواند مکلف اکتفا بکنه یا نمیتواند مکلف اکتفا بکنه، صلاحیت حکم کردن را داره. منتها حالا که صلاحیت حکم کردن را داره، فی حد نفسی صلاحیت حکم کردن را داره، آیا در محل بس حکم عقلی وجود دارد به لزوم اتیان عمل به قصد قربت و عدم جواز اکتفا به این حکم عقلی وجود داره یا نداره. ممکنه در اشکال به من واقعون کسی بگه این حکم عقلی اینجا وجود ندارد، بعد از اینکه عقل صلاحیت داشتن حکم را داره، ولی از نظر صغروی در اینجا حکم عقلی وجود ندارد. یا باید اشکال را به این قسمت متوجه بکنید که حکم عقلی در اینجا صغرا نداره، وجود نداره. عقل حکم به لزوم اتیان فعل مع قصد القربه و نمی کنه، چون اینجا احراز نشده، مثلا با اون بیانی که بعدا توضیح داده میشه، چون احراز نشده که قرازیق داره. یا باید بگید که نه، ولا عقل حکم میکنه، صلاحیت للحکم کردن را داره، بعد قبول و اعتراف به صلاحیت عقل للحکم باللزوم بگید عقل اینجا هم حکم باللزوم داره، ولی این حکم باللزوم که عقل داره مغنی از حکم شارع نیست، بلکه همچنان جای امر کردن برای شارع در اینجا هم وجود داره، به طوری که امر شارع بیفایده و مستدرک نیست. اشکال را باید در یکی از این دو قسمت بکنید، نه اینکه کلن شأن عقل را منحصر بکنید در یه موردی که خودتون به او ملتزم نمیشید. روی این حساب با توجه به این که اشکال مرحوم نائینی که کلن انکار فرموده است قابلیت عقل را، صلاحیت عقل را للحکم باللزوم در این قسمت این اشکال تمام نیست، به نظر میرسه که صحیحه در اشکال به دلیل دوم مرحوم آخوند صحیح اینه که گفته بشه به این که اولا عقل حکم باللزوم عمل در این موارد نمی کنه، لزوم عمل به قصد امر متعلق به اون نمی کنه، ثانیاً اگر این حکم عقلی هم وجود داشته باشد به خاطر این که غرض لا یحصل الا به اتیان صلات با قصد قربت، این بعد حکم عقلی چون به خاطر زیر غرض هست، این تغییر در غرض و تغییر در غرض حتما باید در ناحیه امر مولا هم خودش را نشون بده، در ناحیه امر مولا باید خودش را نشون بده روی اون قاعده ای که قبلا هم اشاره شده که بله حکم در حدود و در خصوصیات تابع غرض هست، در حدود تعیین حدود حکم و خصوصیات اون یدور و مدار خصوصیات غرض من حیث و صحت وزیر، باید اینجوری حساب بشه. برای این اساس این بله در اشکال بله به نظر می رسه که در اشکال به مرحوم آخوند در اینجا اینطور گفته بشه که این بعد اشکال رو به این صورت شروع میکنیم که مرحوم آخوند فرمودن که اگر در بله در امر دوم فرمودن امر توسلی و تعبدی باشد لا یسقط به حصول غرض، لا یسقط به حصول غرض، معلوم اینجا حکم عقل کافی هست. اشکال اینه که بله اگر این در این مواردی که امر به عبادت خورده ما احراز بکنیم تعبدی بودن عمل را و این که غرض از امر اول لا یسقط الا به حصول الا به قصد قربت، اگر این را احراز میکردیم اونجا ممکن بود بگیم که جعل ثانی مجال ندارد، اون حالا بعد هم میگیم اینم این مقدار ممکن نیست، ولی بالاخره جای این حرف را جای این حرف بود که کسی بگه این حکم اینجا حکم عقلی وجود دارد و با وجود حکم عقلی لا مجال للحکم مولوی که حکم امر ثانی باشه، ولی در مواردی که احراز نشده که این امر اول امر تعبدی هست که غالب موارد از این قبیله، خب اینجا صرف این که امر اول به فعل تعلق گرفته و مکلف احتمال این معنا را میدهد که غرض زیغ باشه، صرف شک در تضییق غرض که موجب نمی شود مکلف در مقام عمل ملتزم به قصد امر بشه، قصد امر را رعایت بکنه. صرف این احتمال و شک در تضییق غرض این را اقتضا نداره. روی این حساب اگر مولا بله مقصود اصلی او این هست که عمل را به قصد قرب، مکلف عمل را به قصد قربت انجام بدهد، برای رسیدن به این غرض باید در امر اول که نتوانست این را اخذ بکنه علل فرض، باید به امر ثانی این را به مکلف برسونه. اگر به امر ثانی به مکلف نرسون و فرض شک فقط بود، احتمال تضییق غرض باشه، در فرض شک در توسلی بودن امر اول یا تعبدی بودن، اینجا عقل حکم به لزوم قصد قربت نمی کنه، لزوم قصد امر نمی کنه. چرا؟ به خاطر اینکه اون چه که بر مکلف لازم هست اینه که اوامر مولا را رعایت بکنه، نواهی مولا را رعایت بکنه. بله اگر در جایی علم به وجود غرض داشته باشه، اونجا امر و نهی از نایه شارع نرسیده باشه، خب اونجا امر و نهی نداشته باشه، مولا نتوانست، در مولای عادی است و نتوانست امر بکنه یا نهی بکنه، ولی مکلف علم داره که غرض لزومی در اینجا هست، اونجا لا اشکاله در اینکه رعایت اون غرض لزومی لازم هست. ولی در جایی که خود شارع امر کرده، به مقداری که امر کرده، به همون مقداری که امر کرده مکلف اگر عمل رو انجام بدهد که همین کافیه برای اینکه از بله حکم عقل در لزوم موافقه از عهده او بر بیاید. در مواردی در جایی که مولا امر داره ولو ما شک در سعازیق غرض هم داشته باشیم، ولی همین مقدار که متعلق امر احراز بشه کافیه. روی این حساب اگر احراز تعبدیت نشده باشه، شک در تعبدیت و توسلیت امر اول شده باشه، اینجا عقل حکم به لزوم اتیان عمل به تعبیر مرحوم آخون به نحوی که یعلم به حصول الغرض نداره. این که در افکار مرحوم آخون اومده عقل چه این حکم داره، نه، در فرض شک در نوع غرض، در نوع واجب که تعبدی یا توسلی باشه اینطور نیست. همون بر همین اساس هم هست که در بحث اقل و اکثر ارتباطی که مرحوم آخون اونجا فرموده بودن یکی از وجوه اینکه فرمودن عقل حکم میکنه به احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی، اینی که فرمودن که خب مکلف میداند که مولا از این امری که به صلات کرده یه غرضی داره و علم به حصول غرض پیدا نمی کند الا به اتیان الاکثر. چون علم به حصول غرض پیدا نمی کنه علم الا به اتیان الاکثر، پس باید اکثر را انجام بدهد تا یقین به حصول غرض پیدا بکنه. اونجا مرحوم آخون وجه حکم عقل به احتیاط در اقل و اکثر احتیاطی یکی از وجوه را این مطلب قرار داده. همونجا هم به مرحوم آخون اشکال میشه که بعد از اینکه شارع بعد از این خودش دخالت کرده و امر به صلات کرده، 10 جزءش را برای مکلف بیان کرده، ما در جزء 11 شک داریم، اون مقداری که برای عبد لازم و رعایه هست همون امریست که شارع کرده، اما اینکه این غرض چه مقدار هست باید عمل را جوری انجام بدهد که غرض حاصل بشه، عبد وظیفه‌ای نسبت به این موارد نداره، وجه نداره که بگید ادعا بکنید که عقل حکم به این جهت میکنه. روی این حساب اگر در سعازیق غرض شک داشته باشیم، اون مقداری از غرض که بیان شده است، که بیان او هم از راه امره، به اون مقدار رعایت لازمه، بیش از اون مقدار رعایت لازم نیست. با توجه به اون اشکالی که به مرحوم آخوند در بحث اقل و اکثر ارتباطی می شود که ماه و واجب علل عبد رعایت اغراض نیست، علم به حصول غرض نیست، ماه و واجب علل مکلف در مواردی که امر و نهی از نای شار صادر شده رعایت امر و نهی، بیش از اون مکلف وظیفه ای نداره. با توجه به این اشکال اینجا هم به مرحوم آخوند گفته میشه که در صورتی که ما تعبدی بودن امر اول را احراز نکنیم، فقط شک در تعبدی بودن باشه، عقل حکم به لزوم ندارد، مستقل به لزوم نیست تا شما بفرمایید که با استقلال عقل به لزوم اتیان عمل به نحو یحصل و غرضه فیسقط به الامر، با استقلال عقل لا یبقا مجال للامر ثانی و امر ثانی بی فایده میشه. این اشکال اساسی اینه. خب لا یقال که در این موارد که شما احتیاج به احراز تعبدی بودن دارید، گفتید که در فرض شک عقل حکم نداره، ولی در فرض احراز تعبدی بودن امر اول، خب اونجا گفته میشه که اگر احراز بکنه، احراز بشه تعبدی بودن امر اول، اینجا عقل حکم به لزوم میکنه دیگه، میگه به نحوی باید عمل انجام بده که غرض از او حاصل بشه. خب اینجا مولا اگر نتوانست در امر اول این قصد امر را عقص بکنه، احتیاجی به امر ثانی نیست، میتواند این قصد الامر را به جمل خبریه به نحو به عنوان ارشاد به مکلف برسونه که اون امر اولی که من کردم غرض از او زیغه، غرض از او لا یحصل الا به قصد قربت. خب با همین بیان ارشادی میتواند مکلف را به سمت عمل برسونه، با فرض اینکه میتواند با خطاب ارشادی بدون تصرف در مقام جل، بدون اعمال مولویت جدید، میتواند با خطاب ارشادی مکلف را به سمت عمل سوق بده، وجه نداره که زحمت اضافه‌ای در مقام جل بکشه، بیاد در مقام جل یا امر ثانی را قرار بده. اگر شما گیرتون اینه که چون غرض احراز نشده عقل حکم نداره، خب مولا با بیان ارشادی غرض را به مکلف میرسونه که غرض زیغ داره، زیر غرض را به مکلف میرسونه. وقتی زیر غرض به مکلف رسید دیگه بله، اینجا عقل حکم به چنین مطلبی داره که باید غرض مولا تحصیل بشه و دیگه امر ثانی بله بیفایده است. لذا اشکال مستدرک بودن، لغو بودن امر ثانی برمیگرده. این بله ممکنه مناقشه بشه در اون اشکال، بله، ولی فانه یقال در جواب این اشکال همون مطلبی که قبلا توضیح داده شد، با توجه به این که تهدید تکلیف و حدود متعلق اون یدور و مدار خصوصیات و حدود غرض از تکلیف، اون قاعده اقتضا میکنه که تضییق غرض و تقیید غرض به قصد امر در ناحیه خود امر در ناحیه جل خودش را نشون بده. چون اصل جل برای رسیدن این غرض هست، سعازیق جل هم، کیفیت جل هم شکل میگیره به نحوی که مناسب با این غرض باشه. اگر مولا نتوانست در متعلق امر اول این را اخذ بکنه، باید در امر ثانی این را اخذ بکنه. این زیل فرمایش مرحوم نائینی که در اشکال به مرحوم آقوم فرموده بود، زیلش اینجا تطبیق میشه که اون مواردی که دخیل در غرض هست، اگه مولا در امر اول نتوانست اون را اخذ بکنه به خاطر محذوری که قبلا مطرح شده، باید در امر ثانی این را اخذ بکنه. البته این اخذ در امر ثانی اعمال مولویت جدیدی نیست، بلکه تکمیل مولویت اوله، چون دوتا امر مستقل که نداره. همون امر اول خودش، اون جعل اول خودش که به خاطر استحاله اخذ قصد الامر ممکن نبود به صورت مزیق باشه، این امر در حقیقت اون جعل اول خودش را تکمیل میکنه، به تعبیر مرحوم نائینی تتمیم میکنه اون جعل اول خودش، متمم الجعل، نه اینکه جعل جدیدی باشد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.